سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من جعفر احمدی هستم. ده شب با وقت افغانستان شد. ابتدا خبرهای مهم. شورای امنیت سازمان ملل متحد امشب مصوبه قطعنامه در مورد ارزیابی مستقل افغانستان را تصویب کرد. این مصوبه که از سوی ژاپن و امارات متحده عربی پیشکش شده بود با 13 رأی مثبت تصویب شد. روسیه و چین رأی ممتنع دادند. نصیر احمد اندیشه، نماینده دائمی افغانستان در مقر سازمان ملل در ژنو، پیش از رأی گیری به رادیو آزادی چنین گفت:
نقاط عمده مصوبه قطعنامه بسیار مرتبط است بر پیشنهادات امان کننده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد آقای فریدون روسیندر‌اوغلو که در قسمت آخر گزارش آمده و او به 4 بخش تقسیم میشه.
آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، در ماه اپریل امسال از گزینش فریدون سنرلی‌اوغلو، دیپلمات ترکی، با عنوان هماهنگ کننده ویژه این سازمان برای افغانستان خبر داد و آقای سنرلی‌اوغلو موظف شد که ارزیابی مستقل را در مورد اوضاع افغانستان انجام دهد. ترتیب گزارش ارزیابی ماها طول کشید و بعداً به شورای امنیت سازمان ملل پیشکش شد. وزارت خارجه قزاقستان اعلام کرده که شورای امنیت این کشور تصمیم گرفته که طالبان حاکم در کابل را از فهرست سازمان‌های تروریستی حذف کند. با گزارش بخش قزاقستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، این سخن را ایبک سمدیاروف، سخنگوی این وزارت، امروز در یک مصاحبه تلویزیونی ابراز کرد. او افزوده که آستانه به پایبند بودن به تصامیم و قطعنامه های سازمان ملل متحد در مورد افغانستان ادامه خواهد داد. قزاقستان در مارچ سال 2005 رسما طالبان را سازمان تروریستی نامیده بود. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 آگست 2021 قزاقستان چند هیئت رسمی به افغانستان فرستاد. مرکز خبرنگاران افغانستان در گزارش سالانه خود گفته که حکومت طالبان در سال 2023 محدودیت‌های مختلف را بر رسانه‌ها و خبرنگاران وضع کرده. در این گزارش که امروز منتشر شد، آمده که این مرکز در سال روان نزدیک 168 مورد نقض حقوق خبرنگاران را ثبت کرده. در گزارش همچنان آمده که در این سال یک خبرنگار کشته، 19 خبرنگار زخمی و نزدیک 80 خبرنگار دیگر زندانی شدند. مقامات حکومت طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکردند و سازمان ملل متحد گفته که امروز ده ها هزار فلسطینی از بمباران اسرائیل بر رفح، شهرک در جنوب غزه، فرار کردند. رفح پیشاپیش به خاطر سرازیر شدن بیجا شدگان داخلی تحت فشار قرار گرفته. این در حالی است که اسرائیل عملیاتش را گسترش داده. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، با گفته مقامات صحی، در غزه تحت کنترل جنگجوی گروه جنگجوی حماس در بمباران اسرائیل در مرکز نوار غزه امروز ده‌ها تن کشته شدند. اتحادیه اروپا و ایالات متحده حماس را سازمان تروریستی میپندارند. دو و چهار دقیقه شب به وقت افغانستان شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شماییم. بخش اعظم این برنامه با پخش مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن، اردوی پاکستان بار دیگر از آزادی عمل تحریک طالبان پاکستان TTP در افغانستان و دسترسی آنها به سلاح‌های پیشرفته در این کشور ابراز نگرانی کرده. اردوی پاکستان در بیانیه نوقت روز پنجشنبه این موضوع را گفته و افزوده که چالش‌های امنیتی پاکستان در نشست برهبری لویدرستیز اردوی آن کشور به بررسی گرفته شده. بیشتر از سحر لیوال می‌شنویم.
اردوی پاکستان بار دیگر مدعی شده که پناهگاه‌ها و آزادی عمل تحریک طالبان پاکستان TTP و گروه‌های مشابه دیگر در کشور همسایه پاکستان و دسترسی آنها به سلاح‌های پیشرفته تهدید برای امنیت آن کشور است. در اعلامیه مطبوعاتی ناوقت روز پنجشنبه، اداره روابط عامه اردوی پاکستان یا ISPR در مورد 261مین نشست امنیتی به رهبری عاصم منیر لویدریستیز اردوی آن کشور، هرچند از افغانستان نام برده نشده و تنها کشور همسایه گفته شده، آمده که در این نشست چالش‌های امنیتی پاکستان مورد بررسی قرار گرفته است. در این اعلامیه آمده که اردوی پاکستان با تمام قوت با تمامی گروه‌های تروریستی، تسهیل کنندگان و حامیان آنها که به گفته اردوی پاکستان در تلاش ناامن ساختن پاکستان هستند مبارزه خواهد کرد. مقام‌های مختلف پاکستانی پیش از این نیز حکومت طالبان در افغانستان را به حمایت از تحریک طالبان پاکستان متهم کردند، گروه مسلحی که اخیراً مسئولیت انجام ده‌ها حمله در پاکستان را پذیرفته است. اردوی پاکستان همچنان مدعی شده که اعضای افغان تحریک طالبان پاکستان در حملات مرگبار پاکستان دست دارند، اما حکومت طالبان بارها چنین ادعاهایی را رد کرده است. همزمان با این، مولانا فضل رحمان رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان گفته که پس از برگزاری انتخابات سراسری پاکستان در ماه فوریه برای دیدار با رهبران طالبان به افغانستان سفر می کند. مولانا فضل رحمان در یک کنفرانس مطبوعاتی به روز پنجشنبه در اسلام آباد گفت که هدف از سفرش به کابل احیای روابط کابل و اسلام آباد است.
پس از انتخابات اولین کار من سفر به افغانستان خواهد بود که در آنجا با رهبران امارت اسلامی دیدار خواهم کرد و هدف ما احیای روابط بین دو کشور پاکستان و افغانستان برای ایجاد اعتماد و تقویت روابط خواهد بود. استحکام پاکستان برای افغانستان و استقلال افغانستان برای پاکستان ضرورت است.
استقلال پاکستان کی ضرورت.
پیش از این نیز گزارش‌های از سفر مولانا فضل رحمان به افغانستان منتشر شده بود، اما مشخص نبود که این سفر چه زمانی انجام می‌شود. او از سوی حکومت طالبان در افغانستان برای رفتن به کابل دعوت شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پیش از این به رسانه‌ها گفته بود که مولانا فضل رحمان می‌تواند جلو تبلیغات منفی علیه حکومت طالبان در پاکستان را بگیرد. به نظر می‌رسد روابط بین حکومت طالبان در افغانستان و پاکستان اخیراً تیره شده است. پاکستان پس از افزایش حمله های طالبان پاکستانی در آن کشور، حکومت طالبان در افغانستان را به حمایت از تحریک طالبان پاکستان متهم می کند، اما حکومت طالبان نامنی ها در پاکستان را مسئله داخلی آن کشور می داند. چندی پیش زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه پیشین آمریکا برای صلح افغانستان، نیز در صفحه اکس یا تویتر سابق خود بر آغاز گفتگوهای دو جانبه میان دو کشور تاکید کرده گفته بود که روابط افغانستان و پاکستان تیره شده و حتی احتمال خطر درگیری متقابل وجود دارد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
طوری که در خبرها هم آمد، شورای امنیت سازمان ملل متحد مسوده قطعنامه در مورد ارزیابی مستقل افغانستان را تایید کرد. تازه ترین خبر است که دقایق پیش در دسترس ما قرار گرفت. اما ما پیش از برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل گفتگو کردیم با نصیر احمد اندیشه، نماینده دائمی افغانستان در مقر سازمان ملل در ژنو. ابتدا از آقای اندیشه پرسیدم که نکات مهم این مسوده قطعنامه چیست؟
نکات عمده مسوده قطعنامه شامل مرتبط است بر پیشنهادات تمام کننده ویژه سرنشین سازمان ملل متحد آقای فریدون رستم‌دراغلو که در قسمت آخر گزارش آمده و او به چهار بخش تقسیم میشه. اولش این است که سرمنشی سازمان ملل متحد یک جلسه ای را باید که دایر بکنن، جلسه منطقه‌ای و بین‌المللی را مثل که در سال گذشته در سال 2023 داشتن. یک نماینده ویژه در پهلوی نماینده ای که در کابل هستند و مسئول یونام هستند برای پروسه سیاسی و پروسه صلح، مثل که در آخر سال 2020 اگر با خاطرتان باشه یک نماینده در نظر گرفته شده بود در اخیر پروسه دوحه که باز بعدا کرونا شد و اینا و اون پروسه به تعویق افتید. مسئله سیوم ایجاد یک گروپ تماس منطقه‌ای بین المللی است که در قبلا هم با یک نوعی وجود داشت، ولی حالا به شکل واضح وجودیش از طرف ایزی رزولوشن باید تنظیم شود و در اون نماینده های ویژه کشورهای منطقه و کشورهای بزرگ یا دونرهای کلان دخیل باشند که بتوانند دوامدار قضیه موضوع افغانستان را پیش بردن. موضوع آخرش هم ادغام مجدد افغانستان به ساختار نظام بین الملل است که بوضوع بر اساس همون اصول تعهدات افغانستان به حیث یک کشور و سازمان ملل متحد و همچنان کنوانسیون هایی که قبلا افغانستان الحاق کرده.
در بخش ازی روی نیاز کسب اطمینان در مورد مشارکت کامل برابر معنادار و مسئول زنان در پروسه تاکید شده، در این مورد هم میشه برای ما بگوین؟
خب یک قسمتی که باعث ازی شد که این مسوده از به اصطلاح ورژن اول که توسط کشور امارات و ژاپن اینا تهیه شده بود، مسوده ابتدایی در اوایل ماه دسامبر تا امروز به اصطلاح مسوده چهارمی برای فهمی بحث بود که خب یک تعدادی را شاید شرایط فکر بکنن کشورهای منطقه، ولی یک سلسله اصول است، اصول پذیرفته شده خود چارتر یا منشور سازمان ملل متحد است که حقوق زن و مرد مساوی است و خصوصا در بحث قضیه افغانستان حق مشارکت زن ها، گروپ های دیگر، سازمان نهادهای جامعه مدنی و سایر شرکا که بسیار واضح در اون مطرح شده یک بحث اساسی و مهم است و معلومدار بدونی از این پیشرفتن در این قضیه معنادار نیست. یعنی تفاوت جدیه که داره این مسوده و این قطعنامه امی است که چون ما از بحث کمک های بشر دوستانه و بحث مزارت از حقوق بشر خارج میشیم، در بحث سیاسی داخل میشیم و در بحث سیاسی مشارکت معنادار زنها یک بحث بسیار مهم و اساسی است. یک مقدار اختلافی هم بوده همین نقطه
بودن. بله، خب شما به نقطه اختلافی اشاره کردین. بر اساس بیانیه شورای امنیت سازمان ملل از 11 دسامبر تا 28 دسامبر چند دور رایزنی، مشوره و تبصره در مورد این مسوده قطعنامه صورت گرفته و ظاهرا گفتگوها هم دشوار بوده. میشه به دیگر نقاط اصلی مورد اختلاف بپردازین؟
خب در پولوی ازی که ایره سرش بسات کشورهای مثل فرانسه، مالتا و سوئیس تاکید به می بحث حضور معنادار زنها، جامعه مدنی و گروه های دیگه داشتن، در پولوی از این کشورهای مثل روسیه و چین هم ملاحظات خود داشتن. به این قسمت ملاحظات چین و روسیه این بود که باید قطعنامه تاکید بسیار مستقیم بر تطبیق تمام پیشنهادات آقای فریدون اوغلو نداشته باشه و این باشه که باید پیشنهادات مورد جرابحث قرار بگیره و در نتیجه جرابحثی را که خود سرمنشی و او را مدیریت میکنه ما باید ببینیم که کدام قسمتی از این پیشنهادات چقدر قابل تطبیق است. یک چیزی بوده که چینایی ها و روسا چندین بار بالای جرابحث داشتن. مثلا روسا با تاکید و این که طالبا گفتن که ضرورت مثلا برای یک نماینده ویژه در امور سیاسی و صلح نیست، دیدگاهشان این بوده که خب باید سرلی بعداً تصمیم بگیریم، نگفتن که باید نباشه، گفتن که بعداً تصمیم بگیریم و همچنان در قسمت کانتکت گروپ. خب اگر آدم ببینه ملاحظات امو یک نوع تقسیم میشه بین منطقه و بین فرا منطقه، بین کشورهای شرق، بلوک شرق اگر بگویمش که لاقل بلوکان است، ولی لاقل بعد از جنگ اوکراین روی بحثا یک مقدار ای لینا واضح شده. اینا میخواهم که یک نوع کنترل در قسمت یعنی که ای فارمت ها منطقوی باشه و بین ملی داشته باشن، چون مسکو از خود فارمت داره، چینایی از خود دارن و در این زمان میخواهم که در قسمت ازی که این نماینده کی باشه زیادتر باید اینا گفتی با گفتن داشته باشن، چون تاکید گروه های زنا و گروه های سیاسی و جامعه مدنی افغانستانی است که نماینده کسی که باشه باید که در قسمت حقوق بشر و حقوق زن تخصص داشته باشه. یعنی شما یک نفری را که فرضاً از منطقه باشه و خودش مرتبط به یکی از کشورهایی باشه که دیکتاتوری کامل است، دیگه نمیتونی شما به نماینده در امور سیاسی تعیین کنین، باید یک کسی باشه که ریکاردش در قسمت حقوق بشر و حقوق زن باشه.
نصیر احمد اندیشه نماینده دائمی افغانستان در مقر سازمان ملل در ژنو با ما صحبت می کرد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شمایم. حالا هم این برنامه.